حاکی از اینه که 89 درصد کاربران میخواهند خود آمریکایی هستند. برخلاف این نکته که تبلیغ شده که اگر زنان و بانوان یک جامعه در پوشش و حجاب بودن چشمان مردان حریص میشه و کنجکاوی مضاعف میکنه، ولی جامعه ای که بی حجاب باشه و مردان و زنان برهنه باشد اشتهای جنسی کارش پیدا میکنه و از آفچه ادعایی از مجموعه 30 میلیون وبسایت پر در قالب بیش از 400 میلیون پیج پر در قالب 30 میلیون وبسایت پر و آماری که ارائه شده که 89 درصد کاربران کل این وبسایت ها مردم آمریکا هستن، پس نشون میده که این فرضیه که بی‌حجابی زمینه خواهد بود برای کاهش اشتهای جنسی جنس مخالف، این نظریه رد و منتفی است. لازمه یادآوری است اینجا که خطر بی‌حجابی و خطر بی‌حجابی هم در سطح جامعه و هم در سطح رسانه ها، در فیلم های سینمایی، در سریال ها و در ماهواره ها بلایی رو برای جامعه و بشر به وجود میاره که در قرآن عظیم تعبیر عجیبی براش رفته. اون تعبیر هم اینه: ابلیس وقتی آمد در منظر حضرت حق و خطا نشون کشید که چه کارها خواهد کرد، خدا فرمود برو اینایی که ولایت تو رو میپذیرند در اموالشون و در اولادشون شریک شد و شارک هم فل اموال و اولاد. یک موقع شورای فرهنگ عمومی کشور به این جنبندی رسیده بود که سریال های خارجی و آثار چنینی اثرات مخربی به ساخت خانواده داره. قرار شد که ما به اینجای تلویزیون بشینیم و مبحثی که توی فقه بهش میگن زنای ذهنی این رو اجمالی توضیح بدیم برای مردم که در اثر زیاد دیدن این آثار رسانه‌ای و در اثر شیوع بی‌حجابی و بی‌حجابی در جامعه در ذهن مردان و در ذهن زنان تصویر مرد دیگری یا تصویر زن دیگری می‌نشیند. اگر در مجامعت جنسی بچه شکل بگیره، اون جنین متأثر از خلق و خوی اون کسی خواهد بود که تصویرش تو ذهن بوده. اینجوری ابلیس شراکت میکنه در شکل گیری اون یک جنین. خب اون موقع فقط مسئله زنای ذهنی رو قرار شد که مطرح کنیم در حد محدود. مسئله مشارکت مد نظر ما نبود، شاید هم خبر نداشتیم از این آیه. فردا صبح از قم تماس گرفتن از دفتر یکی از بزرگان، فرمودن که تأکید کنید که این آیه و شارک هم فی الانبار و الاولاد، تأکید کنید که این مشارکت در مال و مشارکت در اولاد هر کسی یکی از راه‌های مشارکت در شکل‌گیری اولاد یک پدر و مادر از طریق ابلیس. اونگونی که مفسرین فرمودن اینه که در ذهن یک مرد زن دیگری باشد غیر همسر خودش و در ذهن یک مرد زن دیگری باشد غیر از همسر خودش و با خیال اون فرد مجامعت صورت بگیره، اون کودک خلق و خوی اون رو پیدا خواهد کرد و اینجا میشه مشارکت در اموال اولاد. مقوله حجاب نه فقط در زنان، در مردان هم کوششی که بعضی از مردان و پسران جوان ما دارن هم مصداق بدحجابیه. شلوارهای جین تنگ که سنگشو هم هست روی قسمت رونهاش و پشتش و غیره و تیشرت های تنگ، اینها محرکه و اثرات گوناگونی داره و ذهنیتی که برای زنان جامعه درست میکنه. پس فقط اینطوری نیست که حجاب محدوده خانوم ها باشه و آقایون در واقع آسیب پذیر باشن، بلکه آقایون هم لباس نامناسب بپوشن، این هم میتونن در واقع محرج باشه و مخاطره آمیز. به هر جهت اگر قرار نسل اصلاح بشه و ما نسلی رو داشته باشیم که حلالزادگیشون صرفا حلالزادگی جنین از حیث جسمش نباشه، بلکه حلالزادگی از حیث ذهنیتی که پدر و مادر اون جنین هم داشتن حلالزادگی کامل باشه، ما نیاز به مسئله حجاب و عفاف داریم. عنایت داشته باشید که خروجی غیرت و عفت در حیات، آن کس که حیا ندارد حیات ندارد. انسان مسلمانی که با حیا نیست اصلا زنده نیست. و از این رو بی‌مناسبت نیست که این نکته رو خدمت خواهران گرامی در جلسه عرض بکنم که در روایت داریم که فرمود حسن علیه السلام و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام ثمره فؤادش هستند. فؤاد در قرآن لایه چهارم وجود ماست. ما وجودمون، نفس و روحمون مثل یه پیاز، لایه رویینش اسمش صدره، لایه دومش اسم شقافه که محل حب و بغضه. در مورد زلیخا فرموده توی قرآن که قد شقفها حبن، حب یوسف شقافش رو ربود، بگیم به فارسی دلش رو برد. محلی که محل حب و بغض در درون ما اسم شقافه توی قرآن. لایه سوم قلب، محل کفر و ایمان، محل شک و یقینه. و لایه چهارم وجود ما، اون پیاز کوچیکه وسط پیاز وجود ما، اون هسته مرکزی پیاز وجود ما، اسمش فعاله. ما در قرآن کلمه به نام ذهن نداریم. اون چیزی که بهش میگیم ذهن ترکیبیست از فعال با قلب در درون انسان، در نقشه انسان در قرآن. عنایت داشته باشید وقتی فرموده حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستن، فاطمه زهرا سلام الله علیها انسان ترازی رو تحت عنوان سیده شباب اهل الجنه، جوانان بهش، آقاشون میشه امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام. این دو انسان عظیم و انسان عظیمی مثل حضرت زینب سلام الله علیها و ام کلثوم، اینها ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، یعنی هسته مرکزی پیاز وجود حضرت. خیلی از ما هسته مرکزی پیاز وجودمون رو کور میکنیم. قرآن فرماد فؤاد خیلی از افراد اشغاله، فؤاد خیلی از افراد کوره، اعماست. میگیم فرد کوردله به فارسی، کوردل میشه فؤاد کور. اولا انسان ها باید فؤادشون رو روشن و شفاف بدارند، ثانیا فرزندشون محصول فؤادشون باشه. اگه محصول فؤادشون شد میشه انسان ترازی به نام امام حسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام. فهم این روایت رو مفسرین اینگونه برای ما ساده کردن که ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، یک بچهش در اینی که ایشون نامحرمی رو نمیدید یا نامحرم ایشون رو نمیدی، پهنه وجود حضرت پاکیزه و منزه بود از آنچه که در ذهن کسی خطور میکنه. حالا آقایی میشینه فیلمای زیاد خارجی میبینه، زنان اجنبی تو ذهنش میشینه، این تو ذهنش میشینه. گفتیم که قرآن کلمه ذهن نداره، تو کجا وجودش میشینه؟ تو فؤاد وجودش. آقایی که یک زن اجنبیه در فؤادش تأثیر گذاشته، یا خانومی که میشینه سریال های زیادی رو میبینه، توی پیوند عاطفی که توی سریال ها هست بین زنان و مردان اثر میگیره از مردان اون سریال یا اون فیلم سینمایی یا کسی رو توی جامعه میبینه میگه تو ذهنش نشست، نه توی فؤادش میشینه. فؤاد وقتی آلوده شد به ذهنیتی، به تصویری از کس دیگری و هنگام شکل گیری یک جنین، یک کودک موقع مجامعت جنسی، ذهنیت اون فرد در فیلم سینمایی، سریال، آنچه که از ماهواره دیده شده، آنچه که از تلویزیون های رسمی خود اون دیده شده، یا آنچه که در بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه رقم خورده در ذهن هر کدوم از این آقایون و خانم ها، اونجا حتما کودکی که شکل میگیره انسان تراز نخواهد شد. حتما او پیرو امام حسن و امام حسین علیه السلام نخواهد شد، چون مادرش فرزند خودش رو حاصل فؤاد پاک خودش نگرفته. از این رو وقتی میفرمایند که حسن علیه السلام و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستن، انسان تراز جامعه ما زن و مردی است که برای پدر و مادر شدن فؤاد خودش رو از هر نوع تصویری از اجنبی، یک زن اجنبی، یک مرد اجنبی در ذهن خودش پاک کنه. شکل سادهش میشه همین مسئله حجاب و عفاف. اما عفت در درون، تقوای در درون، تقوایی که فرمود قرآن تقوای قلب، برمیگرده به اینکه ما فؤادمون رو و قلبمون رو از این شک و شبهه و از این تصاویری که میاد نجات بدیم. لذاست که مقوله حجاب و عفاف که امروز در کشور با شعار بازگشت به خانواده و صیانت از ارزش‌های خانواده پاس داشته شده و مؤمنین در رفسنجان هم برای این قضایا حضور محکم در صحنه داشتن، این رو معرفتی کنیم با الگوگیری از معصومین بزرگوار خودمون و اونها الگو و اسوه ما در این مسیر باشن انشاءالله. لازم نیست که دیگه این رو هم اشاره کنم، چون بارها از رسانه ها گفتم، احتمالاً به خصوص دوستان جوان شنیدن که الان بیش از نیمی از جمعیت جهان غرب زنازاده است. گزارش نقشه خانواده 2014 میلادی بهار دو سال پیش حکایت از این میکرد که با آمار ریز کشورهای مختلف در مپ آف فمیلی یا همون نقشه خانواده 2014 کشورهای آمریکای لاتین بدترین وضعیت رو دارن. کشور کولومبیا بالای 80% کودکانش حرامزادن، کشور بولیوی 70% کشور برزیل 66% کودکانش به شکل رسمی حرامزاده هستن. وقتی آمار میاد تو مرحله بعد قاره اروپا است، در اروپا بالاترین عدد مربوط به فرانسه است با 56% کودکانش که زنازاده هستن. این آمار رسمیه، آمار غیر رسمی البته بالاتره. رتبه بعدی توی اروپا مال سوئد با 55%. همینطوری دیگه میاد کشورهای بعدی، دو کشور اصلی آنگلو ساکسون یعنی انگلیس در اروپا و آمریکا در آمریکای شمالی، یکیشون با 41% و دیگری با 49% در رتبه های بعدی قرار دارن. در جهان اسلام بالاترین عدد مربوط به ترکیه هست با 3% حرامزادگی و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه با 5% حرامزادگی و کشورهای عمده اسلامی از این حیث وضعیتشون تقریبا صفر: ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، مصر و عمده کشورهای اسلامی آمارشون به قدر تو این زمین ناچیزه که سازمان ملل در این گزارشش اعلام کرده که در واقع نزدیک به صفر هست. پیامبری که برای تطمیم مکارم اخلاق مبعوث شد بعد از 1400 سال در وانفسای قتل عام اخلاق بشری با جنبش گسترده اقدامات سکسی که غربی ها رقم زدن، ملت و امتش کارنامهشون از حیث حلال زادگی به حمدالله پاکه. درود بر آن پیامبر رحمت که چنین دینی رو بر عرصه حیات بشری به ارمغان آورد به دستور خدا که 1400 سال بعد از او انسان‌ها مزینن به زینت اخلاق از این حیث که حلال زادگی جسمی فرزندانشون رو رقم بزنن که نهادهای بین‌المللی آماری برای این نخواهند داشت از جهان اسلام که زن آزادگی شروع داشته باشه. و امید ما در مسیر تحقق ظهور اینه که انشاءالله محوله زنای ذهنی رو هم که عمده تلاش جریان‌های فرهنگی غربی برای اینه که از راه زنای ذهنی و عمومی کردن زنای ذهنی، زنای عینی رو در جامعه بشری شروع بدن، این رو هم بشود انشاءالله به غرور خونسا کرد. مقوله حجاب و عفاف که امروز بزرگ داشتش بوده و مردم در سراسر کشور برای اون به صحنه آمدند، پیامش اصلاح نسل، پیامش عاقبت خیر انسان‌هایی است که هنوز در مرحله جنینی قرار دارند. عاقبت به خیری از حلال زادگی میاد. جوانان عزیز ما امشب که به منزل تشریف می‌برند، دست و پای پدر و مادر خودشون رو ببوسند که این انسان‌های شریف مهمترین ویژگی که برای شما به ارمغان آوردن حلال زادگی شماست و بر ملت حلال زاده درود. صلوات به افتخار پدر مادرتون.
اللهم صل علی
استادان غربی. وقتی برای همایش‌های علمی داخل کشور میان در مقاطع مختلف مباحث عمومی باشون داریم، از آمار اقتصادی، GNP، GDP، تکنولوژی، خیلی چیزای دیگه میگم و از اینکه یه چیزایی دارن ما نداریم، ژاپنیا، کره‌ای، آلمانی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها. در نهایت با یک نکته رو متذکر میشیم: چند درصد حلال زاده اید؟ ما ممکنه تکنولوژی نداشته باشیم، ممکنه در بعضی از حوزه‌های اقتصادی GNP و GDP ما، درآمد ناخالص ارزی ما پایین باشه، اما ما یک افتخار داریم: مردممون به حمدالله حلال زاده هستن و داشته هامون رو باید جدی بگیریم. یکی از وجوه داشته هامون که مبنای هویت ماست این مقوله است. مسئله مهدویت رو به عنوان اصلی مبحث ما دوستان در نظر گرفتن. این نکته رو خوبه یادآوری کنم که مسئله مهدویت برای ما در بستر موضوع موعودگرایی شناخته میشه. موعودی است و وعده‌ای که داده شده و شرایطی که در این حوزه رقم می‌خوره. اساس این مبحث دوستان در مسئله فلسفه امیده. غربی‌های فیلسوفی دارن به نام ارنست بلوخ، این اسمش فیلسوف امیده، یعنی اصل نظریه پردازش در حوزه امید به آینده. یه فرضی داره، میگه بسیاری از جوامع امید در نگاهشون اینه که یه اسبی رو در نظر بگیرید، کسی سوار یه اسبی شده، یه چوب دو متری گرفته دستش، نوک این چوب دو متری یک هویجی آویزونه، اون اسب میره جلو که اون هویج رو بگیره بخوره، یه قدم که میره جلو، خب این راکب سوار اسب هم، اون راکب هم بالا نشسته دیگه، خب این اونم یه قدم میره جلوتر دیگه، این هر چی بره جلوتر اون هویج هم میره جلوتر و این هیچ وقت به اون هویج نمیرسه. از دید ارنست بلوخ در تفکر چپ، بسیاری از مکاتب امید انگار یه هویجی گرفتن جلو جامعه، برای جامعه دروغی رو رقم میزنن، جامعه رو سر کار میذارن، جامعه باهاش جلو میره. نظریه امید ارنست بلوخ با این مثال هویج و اون اسبی که راکبش سوار اون هست و اون چوب رو گرفته، مصداق بسیاری از ایدئولوژی های مدرنه که یک سرابی رو برای انسان نشون میدن، برای جامعه نشون میدن و جامعه هیچ وقت بهش نمیرسه. این یک جور موعودگراییه، یک جور امید کاذب، امید مدرن. امید در ادیان ابراهیمی وجوه مختلف داره. حالا مسیحی‌ها به یک نسبت، یهودی‌ها به یک نسبت، مسلمان‌ها به یک نسبت، بیرون جهان اسلام هم مثلا بودایی‌ها به یک نسبت. دوستانی که الان تو فضای سایبر سیر می‌کنن یک کلمه رو می‌شناسن به نام آواتار. این واژه آواتار، آواتارا که در بازی‌های آنلاین کسی برای خودش آواتار درست می‌کنه، این از موعودگرایی بودایی‌ها در هند و چین میاد. اینا معتقدن یه منجی هر 17000 سال یک بار میاد، اسمش آواتاره. در 8 تا 9 تا چیز حلول می‌کنه: در یک ماهی، در یک گاو، در یک لاک پشت یا مثلا در یک انسان. حالا این آب غربی ها گرفتن تو بازی کامپیوتریشون ازش ترتیبان آواتار، یعنی هر کس میره آواتار خودش رو درست میکنه تو بازی آنلاین کامپیوتری، این در واقع اون آواتاره رو درست کرده. این یک جور امید، امیدیست که بودایی ها میدن توی چین و هند. یهود قائل به موعوده و در موعودگراییش برای خودش کسی رو قائل به نام ماشیه. این ماشیه که یهود میگه خیلی دنبال این نیستن که اون شکل بگیره. اینا معتقدن غلبه کردن بر همه چیز، خدا رو آوردن کامی باش کشتی گرفتن. در کتاب مقدسشون حضرت یعقوب علیه السلام یه شب با یه پهلوانی درگیر میشه، کشتی میگیره. این تا صبح تا سپیده دم طول میکشه، هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو ضرب فنی کنه. هوا که میخواد روشن بشه، این پهلوان میخواد فرار کنه بره به آسمون. حضرت یعقوب علیه السلام پایمونو میگیره، میگه تو به من بگو کی هستی؟ اون میگه من خدا. حالا بعضی از مسیحی‌ها میگن نه اون حضرت جبرئیل بوده، ولی خب تو خود کتاب مقدسشون میگه خدا بوده. میگه که تو تا به من برکت ندی نمیذارم بری. پای اون خدا رو میچسبه، باش کشتی گرفته. به من برکت ندی نمیذارم بری. اونم برکت میده بهش، میگه از این به بعد تو دیگه یعقوب نیستی، تو دیگه اسرائیلی. کلمه اسرائیل در تورات از اینجا میاد، میگیم بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل. اسرائیل از کجا اومده؟ این در جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرائیل، اسرافیل. در زبان عبری این رو بذارید کنار، این اسرائیل یعنی مقاوم در برابر خدا، یعنی کسی که خدا نتونست رو تشک کشتی شیشید ضرب فندیش کنه. با این جعل داستانی که صورت دادن تو کتاب توراتشون با خود حاکم‌هاشون که صحبت میکردیم، حرفشون این بود، میگفتن ما به جوان یهود امید میدیم، میگیم که ببین تو حتی خدا رو هم زمین زدی و خدا نتونسته از تو امتیازی بگیره، به تو مجبور شده برکت بده. و وقتی به تو میگن بنی اسرائیل، یعنی فرزند کسی که خدا هم نتونسته شکستش بده. این هم یه جور امید بخشی. پس یه امیدی بودایی ها میدن هر 17,000 سال یه بار آواتار، یه امیدی یهود میده، یهود میگه بابا ما خدا رو هم شکست دادیم. اسرائیل که میگن یعنی این که ما مقابل در برابر خداییم، خدا کشتی گرفته، حضرت یعقوب ما زمین زده، از به بعدش گفتن تو دیگه اسمت یعقوب نیست، اسمت اسرائیله. این یک غرور کاذبه، یه باور کاذب و دروغه که خودشونو برتر میدونن. الان تو فلسطین کشت و کشتار میکنن، بقیه رو انسان به حساب نمیارن، حاصل این نگاهشونه، همون نگاه ارنست بلوخ. مسیحی ها باور دارن به نوعی مهدویت و موعودگرایی، اما چون عقلانیت رو به کار نمیبرن و در علم کلام مسیحی متاسفانه عقل به حد اقل بهره‌گیری دیده شده، لحاظ شده، بحران مبانی نظری عجیبی دارن. حالا شریعتشون هم که از شریعت یهود میگیرن بسیار به هم ریخته است، فقه ندارن. از این جهت مسیحیت هم مشکلات خاص خودشو داره، اما اسلام در مهدویت و موعودگراییش سه تا شاخصه داره. شاخص اولش ایمان به آخرت. ما زمانی موعودگرا هستیم و آخر زمان رو بهش توجه داریم که به آخرت ایمان داریم. هفت تا متعلق ایمان داریم. دوستان جوان حاضر در جلسه، خانوم ها و آقایون، اگر به شما کسی گفت ایمان شما در چیز، شما به چی مؤمنید، بفرمایید که ما در قرآن عظیممون فرموده ما ایمان داریم به غیب، یؤمنون بالغیب، ایمان داریم به خدا، ایمان داریم به کتاب، ایمان داریم به ارسال ملائکه، ایمان داریم به ارسال انبیا، ایمان داریم به آخرت و ایمان داریم به نشانی های خدا، یعنی آیه های الهی، نه آیات تو قرآن ها، آیه های الهی، یعنی هر چیزی در عالم نشانی خداست. هفت متعلق. یکی از این متعلقات ایمان که ایمان بهش تعلق میگیره، اگه اینو نداشته باشیم شیشه دیگه هم قبول نیست، ایمان به آخرته. اگر ما ایمان به آخرت نداشته باشیم، تو دنیا هر کاری دوست داریم بکنیم. به قول مرحوم حافظ رحمت الله علیه میفرماد گر مسلمانی از آن است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. مردمی که اختلاس میکنن، دزدی میکنن، فیش حقوقی آنچنانی میگیرن، سیاسی کاری میکنن، بد حجابی میکنن، رشوه میخورن، شرب خمر میکنن، هر کار خاصی میکنن، اینا ایمان به آخرت ندارن. اگه میدونستن آخرتی هست و باور داشتن که در آخرت روز حساب و کتابه، خیلی از این فسق و فجور انجام نمیشد. یکی از مشکلات فرهنگی ما عدم ایمان به آخرته. اگر ایمان به آخرت در ما باشد، ما خود کنترلی میکنیم، پلیس بالا سر خودمون نمیخوایم، قاضی و بازرس نمیخوایم، ناظر نمیخوایم، این فیشه تفسیر این بود، تفسیر اون بود. خب فیشه حقوقی رو صادر کردی، حقوق دلاپهنا برای خودت درست کردی، حتما باید کسی بالا سرت باشه، مدیری باشه، قانونی باشه. خودت فکر نمیکنی بعضی از مردم دارن با 45000 تومان هدفمندی یارانه زندگی میکنن، وقتی از گلو پایین میره 100 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، خب تو ایمان به آخرت نداری آقا جان. حالا هی توجیه کنی، مثل گردن اون جناح، مثل گردن این جناح. ایمان به آخرت، حالا بارها تو قرآن میفرماد کسی که ایمان به آخرت نداره عذاب شدیدی در واقع منتظرش هست. پس اولین مؤلفه ما در مهدویت ایمان به آخرت. ما قائل به یک آخرتی هستیم و این آخرتگرایی رو با موعودگرایی اشتباه نگیریم. ما در مسیر آخرتگرایی قائل هستیم که اصلاحات باید صورت بگیره در جامعه. متغیر دوم اینه که در نفی اون حرف آقای ارنست بلوخ که میگفت یه اصلیه امیدی که میدن فلسفه ها، دین ها، هنرمند ها، سیاست مدار ها، مردم رو سر کار میذارن، یه اصلی رو سوار شدن، جامعه هست، یک چوب بزرگی گرفتن دستشون، نوکش یه هویج، جامعه همین اون هویجه رو بخوره، اینا دارن از جامعه کلی میگیرن. شعار امید که میگن دروغ میدن، این دین ها، ایدئولوژی ها، سیاست مدار ها و غیره. این حرف آقای ارنست بلوخ مارکسیست چجوری تو اسلام جواب داده میشه در مهدویت؟ در مهدویت ما یک آیه داریم در قرآن، اون آیه به ما میفرماد به عنوان متغیر دوم، اول موعودگرایی ما میشه در آخرتگرایی ما داشت، دومی که میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا در خودتون تغییر ایجاد نکنید در نفس خودتون، ما از بیرون در شما تغییر ایجاد نمی کنید. یعنی جوان اگه کسی به تو گفت حضرت پس فردا ظهور میکنه همه مشکلات رو حل میکنه، اگه فرمود تو هیچ کاری نکن، تو هیچ حرکتی انجام نده، دستتو بذار رو دستت، فساد در جامعه بشری زیاد بشه، حضرت ظهور خواهد فرمود، این حرف حرف باطلیه. اگه قرار بود حضرت یک تنه ظهور بفرمایند همه مشکلات رو حل کنن، خب چرا رفتن به غیبت کبرا؟ یه نفری باید میسادن مشکلات رو حل میکردن. پس امتحان ماها چی میشه؟ همین قرآن میفرماد احسب الناس، ناس مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم بگن ایمان آوردی، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. خب خود قرآن فرموده ما شما رو با فتنه آزمایش میکنیم. پس ما در مسیر آزمایشمون باید همراه اماممون باشیم، نمیتونیم بگیم اماممون تنهایی بیاد ما رو نجات بده. مسئله انتظار اشتباه جا افتاده. یه موقع من بایستدم جلو در مسجد منتظرم کسی بیاید، این یه جور انتظاره. یه بار من اینجا ایستادم منتظرم یه کسی از این وسط جمعیت بلند شه ظهور کنه، یعنی دیده بشه. حضرت بین ماست، حضرت از جایی نمیخواد بیاد، حضرت بین ماست. کی مدعیه که انقلاب اسلامی 37 سال 38 سال دوام آورده کار ما بوده؟ حضرت نوح علیه السلام قرآن میفرماد 950 سال دعوت کرد هیچ کس بهش نگرفت. یعنی ما العیاذ بالله از انبیا بهتر بلد بودیم حکومت تشکیل بدیم؟ ابراهیم خلیل اون مشکلات رو کشید، موسی کلیم به همون نسبت، عیسی مسیح به همون نسبت، پیامبر جلیل القدر خود ما. حالا در ائمه ما، یکی از ائمه ما 4 سال تو رسو حکومت کنه، 3-4 تا جنگ بهش تحمیل کردن، حضرت امیر علیه السلام، ناکسین و قاسدین و مارقی، بقیه ائمه امکان حکومت براشون به وجود نیومد. امام 12 هم که به قیمت کبرا رفتن، 2 نفر با شمشیر، 9 نفر با زهر شهید شدن. عجب ما خیلی با کلاسیم تونستیم حکومت دینی را بندازیم، اونجوری که انبیا و ائمه میخواستن نشد. ما بودیم توی نیجریه 15-16 میلیون نفر رو تو کمتر از 10-15 سال شیعه کردیم، شیخ زکزاکی بود یا خود حضرت تو صحنه هست. ما بودیم با حزب الله لبنان اسرائیل رو شکست بدیم تو جنگ 33 روزه یا خود حضرت تو صحنه هستن. ما بودیم با حاج قاسم سلیمانی و نیروهای جان برکف مدافعان حرم 60 ماه در کشور سوریه جلوی کل فرماندهان ناتو که پشت سر داعش، هم نصره و گروه های تروریستی دیگه ایستادن، پول عظیم نفت عربستان و قطر و حمایت عمده نیروهای ناتو توسط ارتش ترکیه رو پشت سر خودشون دارن، تونستیم اون جامعه و کشور رو حفظ کنیم، ما بودیم یا خود حضرت تو صحنه است؟ اگر داعش آمد تا پشت شهر بغداد، بغداد سقوط نکرد، حرکت عظیمی که صورت گرفت در راهپیمایی اربعین و این عملیات متعددی که اخیراً دو سه هفته پیش یکیش انجام شد، فلوج آزاد شد، ما بودیم یا خود حضرت تو صحنه هستن؟ اگر نهضت حضرت جلو نمیره و ایشون تو صحنه نیست، چرا یک عالم دینی مثل آیت الله نمر رو توی عربستان گردن میزنن؟ چون شیعیان منطقه قطیف و دمام و نجران و جای دیگه بلند شدن. چرا شیخ سلمان رو تو زندان نگه داشتن تو بحرین؟ حالا اخیراً گفتن رهبر نهضتشون هم باید از بحرین بیرون کنن. چرا در کشور نیجریه شیخ زکزاکی رو 6 تا پسرش رو شهید کردن، خودش رو گرفتن انداختن زندان؟ پس این علمای دین همه جا سر برآوردن، حرکت ما بوده؟ نه، حضرت بین ما حضور داره. تک تک ملت ها دارن تغییر انفسی پیدا میکنن. عراقی ها تغییر انفسی پیدا کردن، شده حشد و شعبی، همین نیروهای مردمی که ما اینجا تو ایران بهش میگیم بسیج. مردم سوریه دارن تحول درونی پیدا میکنن، نیروی مردمی تشکیل دادن. مردم بحرین 60 ماه تو خیابونا دارن راهپیمایی میکنن. مردم یمن انصار الله رو راه انداختن از گروه الحوثی شون، 17 ماه دارن بمباران میشن، کشورشون دولت مرکزی نداره، مقاومت کردن. مردم نیجریه و ملت های دیگه، حزب الله لبنان که دیگه معرف حضور شماست. این معناش اینه که اینها دونه های تسبیح هستن که یک نخ تسبیح همش رو به هم وصل کرده. خود وجود مثلا حضرت بین ماست، ما منتظر ظهوری. یعنی چی؟ یعنی حضرت برخیز ما ببینیمش. خب میگن که موقع ظهور خیلی میگن اینو که ما میشناختیم. پس ما منتظر آمدن نیستیم، منتظر ظهوریم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا از بیرون در هیچ قومی تغییر ایجاد نمیکنه مگر اینکه اون قوم خودشون در خودشون تغییر ایجاد کنه. بعد سنن با ما هم که اولین قوم بودیم انقلاب اسلامی رو رقم زدیم، عقد و خوبت نبسته. اگر تغییر انفسی منفی در خودمون ایجاد کنیم، با حرامخواری، با رباخواری، با بدحجابی، با فسق و فجور، با رقابت‌های کاذب سیاسی، با این دست موارد، خدا از ما این موهبت رو میگیره. میده به مردم عراق، میده به مردم یمن، میده به مردم لبنان، میده به مردم سوریه، میده به مردم نیجریه، میده به مردم یمن، میگیره از ما. از این رو نعمت 38 سالی گذشته حرکت عظیم انقلاب اسلامی رو باید قدر بدانیم. در شرایط حساسی ما در تاریخ واقع شدیم. خدا ما رو در دوره به خصوصی به دنیا آورد و باید قدر بدانیم. پس متغیر اول مهدویت در نگاه اسلام آخرت گراییه، نه آخرت گرایی داعش و القاعده که خودشون میرن تو عملیات تروریستی نابود میکنن تو عملیات تکفیری به این امید که نهارو با وجود مظنه حضرت تو بهش صرف کنن. میدونید که طرف قاشقش داره کمرش، میخواد چیکار کنه؟ گرفته بودنش تو عراق واسه عملیات انتحاری کنه، گرفتنش، این قاشق چی میخواد تو کمرت؟ گفته بود که چون جلو نهار بوده، قاشق همراه بوده که با حضرت نهار بخورن. ببینید با چه جاهلی طرفی، یعنی با کسی که میره قتل نفس میکنه برخلاف شعائر اصلی اسلام و انگارهای مورد نظر دین، بعد باورش هم اینه که داره میره تو آخرت و در محضر حضرت خواهد بود. این نکته آخرت گرایی، اما آخرت گرایی حساب و کتاب اعمال. دوم، تغییر. اگر باور کردیم که قرآن ما فرموده تغییر در هیچ قومی ایجاد نمی‌کنیم مگر در خودشون تغییر ایجاد کنن، ما می‌فهمیم که کسی که مدعی مهدویته باید بیشتر از همه برای اصلاح جامعه تلاش کنه. میفهمیم که کسی که مدعی زمین سازی ظهوره، زندگیش باید بیشتر از همه شبیه یاران حضرت باشه. میشنویم که کسی که تو این زمینه عمل میکنه باید بیشتر از همه امیدوار باشه برای زمین سازی ظهور، نه ناامیدترها. چون الان خیلی ناامید میگیرن، میشینن میگن آقا بذارید کی واسه حکومت دینی تشکیل بدید، بذارید خودش بیاد حکومت تشکیل بده. میشنوید دیگه از بعضی متدینا، ما متدینی نداریم، به ما میگن آقا چرا حکومت دینی تشکیل میدی؟ باید بذارید خود حضرت ظهور کنه حکومت دینی تشکیل بده. ببخشید شما وقت تفسیرتون از این آیه چی میشه؟ اگر این فرموده تو قرآن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، فرموده همتون مسئولید، با امامتون با ولی امرتون تلاش کنید زمین سازی بشود، ظهور صورت میگیرد. این تفکرات تخدیر کننده ذهن که بعضیا میگن آقا ما نباید حکومت دینی تشکیل بدیم، نباید دین رو در عرصه اجتماعی بیاریم تا خود حضرت ظهور کنه، اینا فهمشون از مهدویت غلط، فهمشون از قرآن کریم هم غلطه. پس اول آخرت گرایی، دوم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اما سومیش حالا مهدویت معنی داره، ایمان به یک شخصی که حی و زنده است، پدر و مادرش معلومه کیه، و این حرکتش یک حرکت زیرزمینیه و داره کارش انجام میده، جنبش مخفیه، نرفته یه جایی توی جزیره ای یه روزی بیاد کارا اتفاق بیفته، اینجوری نیست. تسبیحتون رو بالا بگیرید، 61 دونه تسبیحتون رو بشمارید. نهضت حضرت اینجوری بود که از آدم علیه السلام تا حضرت خاتم این 124 هزار نبی به صورت یک پارچه نهضت انبیا رو رقم زدن، ختم نبوت صورت گرفت، قسمت دوم تاریخ شروع شد. در قدیر با علی علیه السلام قطعه دوم تاریخ شروع شد، قطعه امامته. این معصومه. متاسفانه به این استراتژی قرآن و اسلام حمله شد در اون کودتاهای مربوطه، کودتای صحیفه و جای دیگه، حضرت خانه نشین شد. 11 امام معصوم آمدن، دو تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن، 12 غیبت کبرا رفتن. قطعه دوم تاریخ حسب ظاهر ناقص شد. اما بعد از 4 تا نایب اول ایشون که علنی بودن شیعه میرفت دورشون جمع میشد، دشمن شناسایی میگه که کیا شیعه هستن، بعد از اون 4 تا نایب حرکت مخفی شیعه، نهضت شیعه از قم شروع شد با ابن بولوی. 61 زعیم بدون اینکه یه روز بین یکیشون با دومی، دومی با سومی، سومی با چهارمی فاصله باشه، این 61 زعیم رو حضرت مدیریت کردن. ما امروز در زعامت نفر 61 همونطوری که حضرت آقا به عنوان نفر 61 در 1368 وقتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه رحلت فرمودن، نفر 60 وقتی که رحلت فرمودن نفر 61 کارشون رو شروع کردن، نفر 59 یعنی مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، 58 57 همینجوری برید عقب، تمام تاریخ شیعه اینا یک روز بینشون فاصله نبود. اینجوری نبود که یه دفعه امام راهب ما تو 15 خرداد 42 یه فریادی بزنن بعد برن تبعید بیان انقلاب بشه، انقلابی که آرزوی انبیا و ائمه بوده، بلکه وجود نازنین حضرت بین ما در طول این 1000 یک حرکت زیرزمینی رو ساماندهی کردن، مدل جنبش‌های چریکی زیرزمینی. ابن بولوی توی قم شروع کرد، نهضت در نفر دوم ابن بابی شیخ صدوق منتقل شد به شهر ری جنوب تهران، بعد رفت دیگه تو بغداد و تو نجف و علامه شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی و همینجوری بشمارید دیگه، دو تا علامه هلی ها و علامه مجلسی ها تو اصفهان و قطب الدین راوندی اینا تو کاشان، و نهضت یه موقعی توی حلب سوریه بود، یه موقعی توی هله بود زمان علامه هلی اینا، یک زمانی توی نجف بود، یه موقعی اومد تو اصفهان، یه موقعی تو کاشان بود، تو سبزوار بود، تو مشهد بود. نهضت شیعه چند صد سال جابجا شد، اینا یه سنگ بناهایی رو گذاشتن که شد انقلاب اسلامی. اگر سید رضی نهج البلاغه رو جمع نمی‌کرد انقلاب اسلامی می‌شد، اگر علامه مجلسی بهار الانوار رو جمع نمی‌کرد ادبیات انقلاب اسلامی رو داشتیم، اگر اصول کافی رو اون شیخ بزرگوار کلینی تنظیم نمی‌کرد به عنوان یکی از کتاب‌های اربعه شیعه انقلاب اسلامی می‌شد. پس مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی صاحب جواهر، یا شیخ انصاری صاحب مکاسب، هر کدوم از این بزرگان یک ولی فقیه بودن در دوره خودشون قبل از تشکیل حکومت، مبتنی بر ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این بزرگان به گونه ای حرکت زیر پوستی رو در جامعه رقم زدن که جامعه در سال 57 برای انقلاب اسلامی آماده شده بود. چه کسی این 61 نفر رو به هم وصل کرد؟ یک نفر که بین ماست، داره نهضت رو مدیریت میکنه. حالا این نهضتی که مدیریت میشه انقلاب های گوناگون داره، انقلاب علامه حلی، انقلاب هر کدوم از اون دو تا میرزای شیرازی، انقلاب میرداماد استرآبادی، انقلاب علامه مجلسی، انقلاب شیخ بهایی، انقلاب امام راهب. ببینید چقدر عینی و ملموسه تو جامعه شناسی. از نجف مرحوم عاشق عبدالکریم حائری نهضت رو منتقل میکنه به قم، نفر 57مه. برای که انقلاب اسلامی صورت بگیره سال 57، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری برمیگرده قم، حوزه علمی قم رو احیا میکنه. اوضاع دوباره خراب میشه. اول حسن اصفهانی نهضت رو دوباره میبره توی نجف. نفر 59م آیت الله بروجردی دوباره تو قم حرکت رو ادامه میده، 700 نفر تربیت میکنه طلبه. همین مراجع اعزام تقلید فعلی جزء اون 700 نفر بودن. خود مقام معظم رهبری هم یکی از 700 نفر. ایشون مماشات میکنه با شاه. حتی حرکت شهید نواب صفوی رو هم تایید نمیکنه. چرا؟ چون میخواسته یه حوزه علمیه آرامی به وجود بیاره، نظر حوزه علمیه بیفته دست شاه، همونطوری که حوزه علمیه ترکیه و حوزه علمیه مصر افتاد دست حکومت، دولتی شد. و 700 نفر تربیت میکنه، امام با اون 700 نفر میاد انقلاب میکنه. ببینید چه جوری نهضت پله پله، این دیواری که رج رج این آجرا چیده شده تا رفته بالا. مهدویت یعنی باور واقعی اینجوری، یعنی بدانی شیخ مفید برای زمین سازی ظهور چه کار کرد، سید ابن طاووس چه کار کرد، سید رضی چه کار کرد، علامه مجلسی چه کار کرد، امام راهب چه کار کرد، امروز مقام معظم رهبری چه کار کرد. تشخیص امروز صحنه برای نهضت این است که ایشون میفرمایند، میفرمایند اقتصاد مقاومتی. آقا هواپیما چند درصد جامعه سوار میشن؟ سوالشون اینه دیگه، میگه آیا اولویت داره؟ میگه که تو اقتصاد مقاومتی برید تو تولید کار کنید نه رو واردات. میفرمایند برید سراغ جهاد کبیر، در علوم انسانی از فکر بیگانه استفاده نکنید، در جنگ نرم مراقب این قضیه باشید، در جنبش نرم افزاری این کارو کنید. ببینید هر کس الان این حرفا رو جدی گرفت برای ظهور در زمین سازی می‌کنه، مهدویت رو باور داره. چون دوره نهضت حضرت امروز در عصر حضرت آقا ایناست. ممکنه دوره امام راهب که بود میشد دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و مبارزه با ساواک. زعما وقتی آمدن و رفتن یک سیاست واقعی و عینی رو تو صحنه رقم زدن. اینو باید بفهمید دوستان عزیز. مهدویت از دید شیعه آخرت گراییه، مقوله آخرالزمان از دید شیعه مبتنی بر تغییر نفوس، و سوم این که باور به وجود کسی که میدونیم کیست و بین ماست، نهضت رو داره در سطح جهان بس میده. شیعه یه روزی نمیتونه سرشو بلند کنه. ائمه شیعه رو که شهید میکردن هیچی، در زمان مروان و دیگران وقتی نهار میخواستن بخورن باید سر شیعه رو جلوشون میبریدن تا نهار به اونا بچسته. روی قبر حضرت امیر آب گرفته بودن که معلوم نباشه قبر ایشون کجاست. هنوز شما میدونید که در بقی این وهابی ها نمیذارن که مشخص بشه قبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و قبر چند تا دیگه از ائمه ما که مظلومانه در بقی دفع هستن مشخص بشه و ما مرقد و بارگاه براشون داشته باشیم. وقت چی میشه؟ شیعه انقدر رو میاد که از ته آفریقا تا ته آسیا 10-12 تا عالم دین کل کفر رو به چالش کشیدن. یه جا میشه شیخ زکزاکی، یه جا میشه شیخ سلمان، یه جا میشه آیت الله شهید نمر، یه جا میشه سید حسن نصرالله، یه جا میشه آیت الله سیستانی، و همه اینا ذیل یک انسان بزرگی به نام حضرت آقا. باور واقعی به مهدویت از این مسیر میگذره. اما نکته کلیدیش اینه، خیلی از کسانی که همراه امام راهب بودن امروز میگن انقلاب اسلامی تمام شد. خطر عظیمی که نهضت مهدویت رو داره تهدید میکنه اینه که جریانی دور امام راهب بوده که امروز معتقده که انقلاب تمام شد. این جریان بلند میشه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مینویسه که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. اگر انقلاب اسلامی باشیم باید انقلاب اسلامی را صادر کنیم. صدور انقلاب هزینه دارد. اما اگر جمهوری اسلامی باشیم ثروت ملی تولید میکنیم، دست و پا رو جمع میکنیم داخل کشور ثروت ملی تولید میکنیم. به ما چه مربوط سوریه، به ما چه مربوط لبنان، به ما چه مربوط فلسطین، به ما چه مربوط جاهای دیگه. جمع میشیم داخل ثروت ملی تولید میکنیم. ما جمهوری اسلامی هستیم یا انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی هزینه داره، بهتر جمهوری اسلامی باشیم، نمیخوام دیگه صادرش کنیم. در این صورت رفاه به ارمغان میاریم، در این صورت ثروت تولید میکنیم. حالا انقلابیونی که امروز دیگه خسته شدن از ادامه انقلاب، انقلابیونی که اگر به قرآن مراجعه کنن، در قرآن میفرماد به پیامبر ما خدا میفرماد که میدونی که چرا تو رو مینشونیم، داستان انبیای پیشین رو برای تو قصه میکنیم، نقص علیک من انباء الرسول. پیامبر میدونی چرا تو رو مینشونیم، بهت میگیم نوح اینجوری شد، ابراهیم اینجوری شد، هود اینجوری شد، صالح اینجوری شد، موسی اینجوری شد، برای اینکه نسب به تو بهی فعادک. وقتی حس کردی خیلی سختته، نمیشنون حرفت رو، نهضت داره به اصطلاح ضعف پیدا میکنه، جلو نمیره، بدانی که نوح 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرفت. بدانی که هود، صالح، شعیب هر کدوم چجوری عمل کردن. نقص علیک من انباء الرسل، نقص علیک، قصه میکنیم برات انباء و اخبار انبیای پیشین رو. میدونی چرا؟ برای اینکه فؤاد تثبیت بشه، پیامبر، آرام بشه قلبت، احساس کنی نه ادامه بده، مهم نیست که کیا آمدن کیا نیامدن. کسانی که دوروبر ولی امر مسلمین هستن، کسانی که ادعای همراهی با امام راهب رو داشتن، اینا باید قصه انبیای پیشین و قصه ائمه رو برن یکی یکی بنشینن مطالعه کنن تا در فعالشون تثبیت به وجود بیاد، خسته نشن، ضمناً بدانن که مسیر دشواری و سختی داره. ولی وقتی ما خسته بشیم، این خستگی رو بذاریم به حساب مردم، به حساب مردمی که تو 50 درجه گرما روز قدس بلند میشن میان در دفاع از ملت مظلومی مثل مردم فلسطین توی صحنه، جایی که خود انقلابیون فلسطین هم زانو زدن، ما از طرف این مردم حرف میزنیم؟ از طرف کدوم مردم حرف میزنیم؟ مردمی که زن و بچهشون اینجا میزنن میرن توی سوریه شهید میشن؟ براشون مسئله دفاع از حرم مهمه، دفاع از حریم حق و اهل بیت و قرآن و اسلام مهم نیست؟ پس وقتی انقلابیون ما خسته شدن، مهدویت هم تغییر میکنه معنیش، میشه خرافه. رسمن میگن و هر کس از این چیزا فکر میکنه خرافه پرسته. خب آقای این انقلابی دیروز یک بار بیاد یه سخنرانی توی منبر در مورد مهدویت کنید، ما ببینیم نگاه شما در مورد مهدویت چیه. دیگران رو متهم به انقلابی نبودن نکنید. خیلی ها تو صدر اسلام کنار پیامبر خیلی جایگاه ها داشتن، امروز قضاوت در موردشون چجوریه؟ خیلی ها دورو بر ائمه جایگاه های ویژه‌ای داشتن. ببینید تو نسبت به ائمه بعدی جایگاه اون افرادی که ویژه بودن چه بود؟ بودن در کنار بزرگان مسئولیت بیشتر میاره، نه قداست. بسیاری از انبیا فرزندانشون خراب شدن، همسرانشون نامناسب بودن. حضرت لوط، حضرت نوح، دو تا از ائمه ما رو زناشون شهید کردن. همراهی با ائمه و انبیا قداست نمیاره، مسئولیت بالاتر میاره. همراهی با انقلاب اسلامی و همراهی با امام راهب مسئولیت بالاتر میاره، جایگاه و احترام و ابهت بیشتری نمیاره. این که کسی بگوید انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی، حالا دیگه خسته شدیم انقلاب اسلامی رو میذاریم کنار، جمهوری اسلامی رو میچسبیم، این پشت پا زدن به همه حرکت نهضت این 61 زنی در حرکت مهدویت. لذا آمد توی صحنه بعد از اینکه این جمله مطرح شد، آمد فرمود انقلاب اسلامی ادامه دارد. بلافاصله بعد که این حرفا توی بعضی مجله های مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شد، آمد فرمود سپاه انقلابی باش، ادامه انقلاب رو اینجوری جلو برو. حوزه علمیه، انقلابی باش. همین دو هفته پیش به قوه قضاییه فرمود قوه قضاییه انقلابی باش، دانشگاه انقلابی باش. جوانی که رفته شهید شده اسمی که می‌نویسه جلوش می‌نویسه جوان مؤمن انقلابی، و بعد میاد می‌فرماد من انقلابیم. میدونی تالی فاصله این حرف که کسی به یه انقلاب اسلامی تموم شد سال 57 و الان دیگه جمهوری اسلامیه، چون جمله این بوده، این چیزی که نوشته شده اینه، ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم. یعنی اگر بعد 37 سال بعد از انقلاب کسی بگه انقلاب اسلامی، برگشته به سال 56-57. انقلاب اسلامی تا زمانی بود که شد جمهوری اسلامی. در دوره بعد از جمهوری اسلامی دیگه چیزی به نام انقلاب اسلامی معنی نداره. اگر کسی بگه انقلاب اسلامی، حرف از انقلاب اسلامی بزنه، برگشته به سال 56-57. حرف دوستان اینه. بعد دیگران متهم به غیر انقلابی بودن میکنن. رهبری چی فرمود؟ فرمود من انقلابیم، انقلاب اسلامی هم تمام نشده. دقت کنن دوستان، ببینید اون انقلابی که انجام شد سال 57 اون کف خواسته های نظام بود، کف خواسته ها. سقف خواسته های انقلاب اسلامی ظهوره. ما تا ظهور محقق نشود در انقلابی، انقلاب پشت انقلاب، انقلاب پشت انقلاب. روحیه انقلابی اگر از جامعه شیعی و اسلامی گرفته بشه، خدا میدونه چه بلای سر اسلام میاد. این بلا میدونید چیز؟ عرض میکنم خدمتتون. آمریکایی‌ها به نتیجه رسیدن با جنگ نظامی نمیتونن انقلاب اسلامی رو از بین ببرن. کماندوهاشون آمدن توی خلیج فارس، گوش کماندوهاشون رو نیروی دریایی گرفت، آورد. چلو کباب ایرانی و دوغ گذاشتن جلوشون، سر اون دختره هم کفیه کردن، عکس گرفتن، جلو دوربین گریه کرد فرماندهشون، رفتن. بعد چند ماه اخراجشون کردن از ارتش آمریکا، محاکمهشون کردن، شما آبروی ارتش آمریکا رو بردید. زانو زدن روی زمین، دستاشون پشت سرشون، در تمام فیلمای سینماییشون این ترمیناتورهای قدیم، مردانی با بازوان ستر، چی تو ذهنیت درست کردن برای جوانای جهان؟ کماندوهای ارشدشون اومدن اینجا، خدا قوت قلبی به جوانان مداد اینا رو گرفتن آوردن. دید نمیتونه. به جنگ نرم و فرهنگی رو آورد، دید نمیتونه. رفت سراغ جنگ نیمه سخت، یعنی جنگ ارزی و پول، دید باز اونجوری هم نمیشه. توطئه جدیدی که رقم زدن دو ساله اعلام کردن، جنگ مذهبی جدید 30 ساله، از اسلام انداختن به جان اسلام. خوب دقت کنیم، وقتی که داعش کارش رو تو سوریه خوب جلو برده بود، هنوز نیومده بود توی عراق، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا آقای ریچارد هاس نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. جوان الان متوسط 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله ای، چشمتو میذاری رو هم میشی 50 ساله. 30 سال آینده زندگی داعش، النصره، القاعده، بوکو حرام، الشباب و این گروه های تروریستی، این اقدامات خشونتبار وجود دارد و قطع نخواهد شد. حالا من به 5 نفرشون اشاره میکنم که این توطئه رو اعلام کردن. در شبهای قدر، همونطوری که از تلویزیون شنیدید و وزارت اطلاعات اینا رو گرفت، این گروهی که قرار بود 50 نقطه تهران رو منفجر کنن، آغاز عملیاتشون برای اینکه این درگیری رو بکشونن توی سرزمین ایران و درگیری رو از تهران و قم و اصفهان و شهرهای دیگه بسط بدن، تا حالا این چندمین گروهشون بوده که وزارت اطلاعات و سپاه و نیروی انتظامی دستگیر کردن. این جریان مخربی که شروع شده، گفتن جنگ مذهبی 30 ساله است. جنگ مذهبی جدید 30 ساله یعنی چی؟ که رئیس شورای روابط خارجی آمریکا آقای ریچارد هاس میگه، میگه 400 سال پیش یه جنگ مذهبی اینجوری بوده توی متن اروپا، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها 30 سال از همدیگه کشتن. دو تا مذهب دارن، مسیحی‌ها، مسیحی‌ها 252 تا مذهب دارن، سه تا اصلیش ارتدوکسه، کاتولیک و پروتستان. پروتستان‌ها تازه به وجود اومده بود، یه مذهب جدیدی بود. این پروتستانه که تازه به وجود اومده بودن تو آلمان، یه شب تو عیدی به نام عید سن بارتلمی تو پاریس تو فرانسه 8000 نفرشون رو تا صبح کشتن، همینطوری که داعش میکشه. خیلی فجیع سر بریدن، آتیش زدن. حالا اونا خیلی آتیش میزدن، بعد از اینکه اینا رو آتیش زدن سوزوندن و نابود کردن کشتن، تو خیابونای پاریس خون جاری شده. بعد از کشتن این 8000 نفر خبرش رسید به همه اروپا، پروتستان ها بلند شدن دوروبرشون، هرچی کاتولیک بود کشتن، کاتولیک ها هم پروتستان ها رو کشتن. به این دوره 30 ساله میگن تاریخ طاعون سیاه، بیماری طاعون سیاه. میگن کل اروپا جمعیتش نصف شد، یعنی از هر 2 نفر اروپایی یه نفرش کشته شد. فقط کشور آلمان که مسئله این درگیری بود، از هر 3 نفر آلمانی 2 تاش کشته شد، 1/3 شد جمعیت آلمان. چنان نفرت ایجاد کرده بودن که همدیگه رو میکردن تو کلیساهای همدیگه، کلیسا رو آتیش میزدن. خیلی عجیبه، کلی براش داستان نوشته شده. در دوره های اخیر برای اون قضایا فیلم های سینمایی ساخته شده. تو اینترنت جستجو کنید جنگ مذهبی 30 ساله. بعد از این 30 سال در 1636، 400 سال پیش، وقتی این جنگ تمام شد، نسل بعد آمد گفت خیرت الله خیر، نه پروتستان نه کاتولیک، کل مسیحیت بره کنار. کلیسا رفت به زاویه، دین شد یه امر شخصی، دوره سکولاریسم شروع شد، دوره دینی. 400 ساله جوان آقای ریچارد هاست میگه جنگ بین شیعه و سنی شروع شده و این 30 سال ادامه خواهد داشت. و این 30 سال تمام ظرفیت جهان اسلام رو میگیره، تمام نیروهای جهان اسلام در همه کشورهای اسلامی، از اندونزی و فیلیپین تا مغرب و مراکش، از ایران تا جای مختلف آفریقا، مسلمان‌ها باید بیفتن به جون هم. این حرفی است که آقای ریچارد هاست میزنه، یه آدم کوچیکی نیست، رئیس شورای رابطه خارجی آمریکاست. گفتیم حالا یه نفر یه حرفی زده، چند ماه بعدش آقای کیسینجر استراتژیست ارشدشون که بزرگ حزب جمهوری خواهه، کتابی نوشت، آخرین کتابش نظم جهانیش، یه فصل اختصاص داد به جنگ مذهبی 30 سال. گفت یه جنگ مذهبی شروع شده تو جهان اسلام، 30 سال بعد ادامه داشته باشه، بساط اسلامو جمع کنه. 30 سال بعد، جمله مال من هست، 30 سال بعد نسل بعد مسلمان‌ها، جوان‌ها میان میگن که خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، کل اسلام میذارن کنار. داعش به این خاطر وقتی سر میبره فیلم برداری میکنن که نشون بدن، که بگن آقا نگاه کن اسلام اینقدر نفرت انگیز، اون مأموریت داره برای این کار. اونی که به اسم شیعه میره میشینه تو تلویزیون‌های کذایی توهین میکنه به مقدسات اهل سنت، اون داره آب میریزه به آسیاب دشمن. اونی که میره لباس روحانیت رو دزدیده رفته اونجا به اسم روحانیت شیعه به مقدسات اهل سنت توهین میکنه، اون داره آب میریزه به آسیاب دشمن. او از امام حسین دفاع نمیکنه، اون برای حضرت زهرا سلام الله علیها سینه نمیزنه، اون سینه میزنه برای شیطان. برخلاف نظر امام مقام معظم رهبری و برخلاف نظر مراجع اعظم تقلید در قم، اگر کسی امروز بلنشه یه همچین توهینی کنه، یه همچین مسائل رو نسبت به اهل سنت روا بداره، او در این قضایای فتنه، در این بازی کردن در زمین دشمن سلیم. 1,200,000,000 اهل سنت، 4,000,000 نفر وهابیه. اهل سنت طرف شیعه نیست، اهل سنت روبروی شیعه نیست، اینا که شما میبینید اینا وهابی هست، اینا اهل سنت نیستن. جریانی هم که اهل سنت رو توهین میکنه، این جریان هم شیعه نیست. اینا معروف شدن به تشیع انگلیسی، معروف شدن به امامه های انگلیسی. اونی که تو لندن بهش تلویزیون میدن، پول بهش میدن که توهین کنه مقدسات اهل سنت، اون که شیعه نیست. خطر چیه؟ خطر اینه، کیسینجر میگه جهان اسلام بعد از این قضایا دیگه از اسلام تهی میشه. خب اینم حرف بزرگ جمهوری خواها، زبیگنیو بورژینسکی بزرگ حزب دموکرات دو تا مقاله نوشت سال 93، دو تا مصاحبه کرد که تو قالب دو تا متن در حد مقاله منتشر شد. رسما اعلام کرد که این جنگ مذهبی 30 ساله است و بعد از این جنگ مذهبی 30 ساله اثری از اسلام نمی‌مونه. اینم ارشد دموکرات‌ها. ببینید چرا میگم جمهوری خواه دموکرات؟ چون اگر ترامپ بیاد سر کار، جنگ مذهبی 30 ساله رو با داعش ادامه میده. اگر خانم کلینتون دموکرات هم بیاد، اونم ادامه میده، چون اینا بزرگان حزبشون هم دارن حرفا رو میزنن. آقای مکمیلان مقاله نوشت بعد از اینکه داعش اومد توی عراق رفت پشت بغداد، نوشت بعد از این جنگی که شروع شده 30 سال دیگه اسلام از بین بره، مرز کشیده میشه دور قومیت‌ها، دولت ملت به وجود میاد مثل اروپا، دیگه دین هیچ کار است تو جهان نیست. آخرین نفر جان کری بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا آذر پارسال 7-8 ماه پیش وقتی بهش گفتن این ماجرای صلح توی اروپا که روسیه و آمریکا نشستن در مورد داعش بحث کنن به کجا میانجامه، گفت ماجرای سوریه جنگ مذهبی 30 سال است و این حالا تمام نمیشه. یعنی اگر منتظرید ما آمریکایی یا با روس‌ها بشینیم کنار هم بساط داعش رو جمع کنیم جنگ تمام بشه، نیست. دیروز اسمش القاعده بود، امروز شده داعش، فردا اسمش میشه چیز دیگه. چرا دشمن آمده به جنگ اصل اسلام از دل اسلام؟ به این دلیل آمده که نهضت انبیا، نهضت ائمه و نهضت زعما میره که زمینه رو برای شرایط ظهور فراهم کنه و استمرار حرکت نهضت میره که انشالله شرایط آخرالزمانی رو رقم بزنه. کار دست شیطان در رفته، از دست کفار در رفته، همه جای جهان رهبران الهی و علمای بزرگ یکی پس از دیگری یا تو زندان هم یا دارن شهید میشن. انقلابیون راستین و واقعی، فرزندان واقعی حضرت روح الله در سراسر جهان ببینید دارن چه میکنن. نمیدونی تو اروپا چقدر مسلمان و شیعه شدن، نمیدونی تو آمریکا درصد روی آوردن به شیعه چقدر گسترده است، توی چین، توی ژاپن. خیلی از اینا آمار ارقامش اصلا به مصلحت نیست مطرح شدنش. یک راه داره دشمن، در درون جهان اسلام خود اسلام رو بندازه به جون اسلام، اسلام‌های جعلی رو بندازه به جون اسلام نام، در بیرون جهان اسلام بگه ببینید مردمی که میخواد برید سمت اسلام، این اسلامه. زنا رو به بردگی میبره، زنجیر رو قلاده میزنه بهش میبره تو بازار موسل میفروشه، این اسلامه. مردا رو میچینه سرشون رو میبره، این اسلامه. اونا باید از اسلام چهره بدی ارائه کنن، چون حضرت تو نهضتش موفق بوده، موفق بوده حضرت که از شرق آسیا تا غرب آفریقا علمای دین هر کدوم یک نهضت رو دارن با جدیت جلو میبرن و به نتیجه میرسن. خب ما اینجا وظیفمون چیه؟ وظیفمون اینه که بشینیم تو جمهوری اسلامی بگیم انقلاب اسلامی تمام شد تو جمهوری اسلامی، بعد هر روز رهبر مملکت بیاد بفرماد بابا انقلاب اسلامی ادامه داره. خالی فاسد این حرف چیه؟ این توطئه از کجا نشأت میگیره؟ اگر ما بپذیریم که انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم، رئیس جمهور اسلامی کافیه. اگر ما پذیرفتیم که دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، دیگه رهبر انقلاب اسلامی نیاز نداریم، رئیس جمهوری اسلامی کافیه. اگر ما بپذیریم که دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیاز نداریم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. اگر ما بپذیریم که دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، دادگاه انقلاب اسلامی تو قوه قضاییه نیاز نداریم، دادگاه‌های عمومی و دادسرای عمومی کافیه. کسانی که میشینن میگن انقلاب اسلامی تمام شد، شد جمهوری اسلامی، اینا دارن برخلاف قانون اساسی حرف میزنن. قانون اساسی رسما درش آمده که رهبر انقلاب اسلامی داریم، ولی فقیه به معنی رهبر انقلاب اسلامی فقط رهبر جمهوری اسلامی نیست. اونی که تو حزب الله لبنان به معنی دبیر کل انتخاب میشه، مثل رئیس جمهور تو ایران حکمش باید به تنفیذ ولی فقیه برسه. این رهبر انقلاب تو سراسر جهان، رهبر انقلاب تو ایران نیست. اصلی که برای سپاه پاسداران آمده تو قانون اساسی، یا اصلی که برای ولایت فقیه آمده، مسئلهش بحث انقلاب اسلامیه. حالا ما انقلاب اسلامی رو قانون اساسیشو دور بزنیم، ولایت‌فقیه رو نفی کنیم، رهبری رو نفی کنیم، سپاه رو نفی کنیم، نهادهای انقلاب رو بزنیم به بهانه اینکه میخوایم دست پامون رو جمع کنیم داخل ثروت تولید کنیم. عجب ثروتی تولید کردید، ثروت تولید کردید دیگه. خب چیکار کنیم ثروت تولید کنیم؟ مدل چین رو تو ایران پیاده میکنیم. 15 سال در مرکز تحقیقات استراتژیک با پول بیت المال روی مدل چین کار شد از 1380. چین چیکار کرد؟ چین اومد پوسته ایدئولوژیشو حفظ کرد، از درون محتوای انقلابشو خالی کرد. الان چین یک کشور کمونیستیه دیگه، حزب کمونیست چین داره، ولی چین یک کشور لیبرالیستیه، بازار آزاد داره، تجارت آزاد داره، مدل اقتصادش مثل آمریکا و اروپاه، ولی پوسته حکومتش مثل شورویه. این خطر رو رهبری دهه فجر سال گذشته توی 1994 تو دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش چجوری توضیح دادن؟ فرمود دشمن با اینکه یه عمامه به سر بالای این مملکت باشه مشکل نداره. دشمن با اینکه یک عمامه به سر بالای این مملکت باشه مشکل نداره. دشمن با صورت جمهوری اسلامی کار نداره، با سیرت جمهوری اسلامی کار داره. دشمن یه جمهوری اسلامی باش مثل چین که جمهوری خلق چینه، اما از درون حرف اسلام رو کنار بذار، بشو لیبرال. چرا این حرف رو میاد میزنه؟ چون چند هفته قبلش وزیر مربوطه رفته گفته که اگر میخوایم توسعه پیدا کنیم باید لیبرالیسم رو توی کشور پیاده کنیم. عجب، نقدش کردن همه. رفتی سخنانی بعدیش گفت این نقدی که به حرفای من زدن در مورد لیبرالیسم، لیبرالیسم نبود، مرکانتیلیسم بود. شما لیبرالیسم رو نمیشناسید، لیبرالیسم و فایده گرایی باید بیاد تا جمهوری اسلامی توسعه پیدا کنه. آقای وزیر برو داشت، گنده تر از تو میشد آقای بنی‌صدر که خیلی تو لیبرالیسم سرتر بود. امام راهب گذاشت تا خودش رو افشا کرد این فرد، مجلس عدم کفایتش رو صادر کرد، امام عزلش کرد. یه سری به فضای سایبر و اینترنت بزن دوست عزیز، نامه امام راهب در سال 1368 آقای منتظری رو ببین. اونجا میفرماد امام که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. جرم آقای منتظری چی بود؟ که از قائم مقام رهبری حذف شد. یکی از جرماش این بود که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. آقای وزیر لیبرال، تو لیبرالیسم نمیشناسی، تو نه تنها لیبرالیسم نمیشناسی، اسلام هم نمیشناسی، تو اشتباهی سر جات هستی دوست عزیز. اینجا جمهوری اسلامیه، از دل انقلاب اسلامی در آمده و استمرار حرکت انقلاب اسلامی هم با همین جمهوری اسلامی باید صورت بگیره. در این جمهوری اسلامی وزیری که دغدغش هواپیما از آمریکاست، وزیری که مسئلهش لیبرالیسمه نه اسلام، این وزیر اشتباهی سر جای خودش. بعد وقت حرفی که رهبری در رد حرف اون میزنه چیه؟ یعنی که نخیر، که دشمن پوسته رو جمهوری اسلامی میخواد، با یه عمامه به سر هم بالای این مملکت مشکلی نداره. مغز جمهوری اسلامی و محتوای جمهوری اسلامی رو توهی شده میخواد، لیبرالی میخواد. وقتی لیبرالیسم رو یه نفوذی از بیرون میاد پیاده میکنه، نه، خود مدیر جمهوری اسلامی میگه شما نمیفهمید لیبرالیسم چیه، باید فایده داشته باشه همه چیز، اصالت فایده. خب ما تو فقه داریم که لا ضرر و لا ضرار، فایده فقهی براش داریم دیگه. چی معتقده تو اسلام که باید ضرر برسونی به خودت؟ مکتب فایده گرایی که میگی مال کیه آقای وزیر؟ این مکتب مربوط به آقای جرمی بنتامه در فلسفه، 220 ساله پیش. جرمی بنتام در مکتب یوتیلیتاریانیزم، اصالت فایده و اصالت منفعت، میگه معیار خوب یا بدی هر چیزی اینه که منفعت برسونه، سود برسونه. خب کی با این مخالفه؟ رفیقش آدم اسمیت بهش میگه بابا ربا رو که دیگه نمیشه گفت مثلا خوبه. نامه می‌نویسه به رفیقش آدم اسمیت که ربا هم خوبه، دلیلش چیه؟ چون ربا فایده داره. این نامه ها رو جمع کرده، یک کتابی 220 سال پیش چاپ کرده به نام Defense of Usury، دفاع از ربا. کتاب اصلی اقتصاد فایده‌گرا اسمش دفاع از رباست، جواب جرمی بنتام به دوستش آدام اسمیت تو اقتصاد. چرا ربا خوبه و باید باشه؟ نظر کلیسا رو میذارن کنار، میگن چرا باید ربا باشه؟ چون ربا سود داره. قرآن چی میفرماد؟ ربا اعلام جنگ به خدا و رسول خداست. ببینید در جمهوری اسلامی وزیری داریم که اعتقاد به قرآن نداره، اعتقاد به امام صادق علیه السلام در مذهب جعفری نداره، اعتقاد به جرمی بنتام داره. دیگران هم متهم میکنه که شما لیبرالیسم رو نفهمیدید. تو اسلام رو فهمیدی؟ اینجا جمهوری لیبرالیه یا جمهوری اسلامیه؟ اونی که متهم میکنه دیگران رو به عدم انقلابی بودن، زد تو دهن وزیری که میاد اسلام رو ذبح میکنه، قربانی میکنه به پای اندیشه لیبرالی جرمی بنتام؟ نه، ما تو دوره انبیا خیلی رو دیدیم با سر خوردن زمین، تو دوره ائمه هم همینطور، تو دوره انقلاب اسلامی هم زیاد دیدیم. اما جوان، مسئله فایده و منفعت تو قرآن چی میشه؟ قرآن ما هم منفعت رو قبول داره، روبروش میگه ضرر، میگه ضرر نرسونید، ضرر نکنید، منفعت ببرید. اما یه اماش چیه؟ بالاتر از منفعت و بالاتر از ضرر قرآن مؤلفه داره. فلسفه انگلیسی، فلسفه انگلوساکسون ها، فلسفه جرمی بنتام این حرف قرآن رو نداره. آقای وزیر، قرآن میفرماد بالاتر از ضرر خسارته، ان الانسان لفی خسر. ضرر و زیان بیشتر دنیویه، خسارت بخش عمده ایش اخرویه، تو دنیا هم هست ولی بیشتر اخرویه. ممکنه در دنیا با رباخاری سود ببری، فایده ببری، اما در آخرت به خسارت رسیدی. قرآن میفرماد خاسرون. پس خسارت بالاتر از ضرر. جوان، این که میگن بیمه خسارت تو جبران میکنه، اینا با بازی کردن با واژه قرآنه. واژه قرآن سر جای خودش به کار ببرید. کسی نمیتونه خسارت رو جبران کنه، هیچ کس نمیتونه خسارت رو جبران کنه، خسارت رو فقط خدا سازگارش رو رقم میزنه. بحث مفصلین رو ببینید. ممکنه کسی در دنیا منفعت ببره با رباخاری، فیش حقوقی آنچنانی داشته باشه، دولا پهنا کنه، تو قراردادهای نفتی و چه این بر اونور این کارو بکنه، اون کارو بکنه، ممکنه دنیاش رو بسازه، فایده ببره، اما در آخرت خسارت می‌بینه. یزید ابن ملجم، ابن زیاد، ابن سعد، اونی که حضرت امیر رو شهید کرد، ابن ملجم، اینه که امام حسین رو شهید کردن تو کربلا، اینا حسب ظاهر منفعت بردن دیگه، فایده بردن. حسب ظاهر امام حسین و خانوادهش ضرر کردن، اما یزید و دار و دستش به خسارت رسیدن، امام حسین و خانوادهش به فلاح. بالاتر از منفعت فلاح، بالاتر از ضرر خسارته. اینه که قرآن و اسلام مخالف نظر آقای جرمی بنتام و لیبرالیسم جرمی بنتامه. بعد 36 سال از انقلاب میگذره، 37 سال از انقلاب میگذره، تازه ما برمیگردیم به حرفای اول انقلاب که لیبرالیسم خوب است یا بد است. بعد رهبری میاد میفرماد آقا اینا با صورت جمهوری اسلامی کار ندارن، با سیرت جمهوری اسلامی کار دارن. زمین سازی برای ظهور اینه که ما همچنان انقلابی باشیم. یک. دو، زمین سازی برای ظهور و در مسیر مهدویت بودن اینه که بصیرت ما نسبت به آنچه که امام مسلمین فرموده خدشه و نقصان نداشته باشه. دو، حرکت عظیم انقلاب اسلامی ناظر به یک نکته کلیدیه، ناظر به اینه که ما گامهای بعدی انقلاب اسلامی رو شناسایی کنیم، بفهمیم و سرباز اون میدون باشیم. دشمن وقتی برنامه 30 ساله طراحی کرده، 1394 1424 گفته تو این 30 سال اسلام بساطش جمع میشه، ما هم باید برنامه 30 ساله برای عالم کفر داشته باشیم. او اگر میشینه برنامه ریزی میکنه که اسلام رو بندازه به جون اسلام، تو جنگ مذهبی 30 ساله چیزی از اسلام شیعه و سنی نمونه، ما هم برات برای دشمن برنامه داشته باشیم. اینجوری میشه زمینه سازی برای سقوط جنگ. لازمه انقلابی بودن میفرمود تحمل سختی هاست. این جمله امام راحله. لازمه انقلابی بودن تحمل سختی هاست. پس آدم انقلابی دنبال راحت طلبی نیست. بله خیلی از آحاد جامعه میتونن دنبال آرامش و راحتیشون باشن، حقشم دارن. حق دارن، باید بخوان. اما انسان انقلابی باید آماده زندگی دشوار باشه. یکی از دانشجویان ما 40 روز پیش شهید شد، پس فردا 40 میشه. میرم ان شاء الله سمنان مراسم اون هست. 23 سالش بود که سوریه شهید شد. روز عید نامزد کرده بود. 23 سال. در عالم و شرایط رسانه‌ای که هر روز میگن این بر چند میلیارد خورد، اون بر چند میلیارد برد، این فیش حقوقش اینجوری بود، اون اونجوری اختلاس کرد، این اینجوری بالا کشید، یک گروهی کل دنیا رو برای دنیاگراها میذارن، بلند میشن میرن با خدا نرد عشق میبازن. جوان رهنای 23 ساله با قیافه ملکوتی، انقلابی عصر حضرت سید علی، میره میره و این گونه با رشادت شهید میشه، موشک تاب میخوره به ماشینش و داماد میشه. چطور عروس جوانشو میذاره میره؟ چطور به دنیا پشت پا میزنه؟ چه میکنه؟ ما چرا نمیتونیم اینجوری نسبت به دنیا فاصله داشته باشیم؟ امام راحل میفرماد انقطاع الارج، به خدای من از هر چی غیر خودت هست منقطع کن. جوون ما داره این کارو میکنه، این احساس حسرت رو فهمیده. وقت ماها که مثلا معلم اونا هستیم جا موندیم پا در گل، بعد بیم جواب وزیری رو بدیم که تازه بعد از این همه سال آمده میگه شما لیبرالیسم رو نفهمیدید. از این رو دوستان عزیز، انقلاب اسلامی ادامه دارد. این انقلابی که ادامه دارد به قول قوه الهی صرفا هم در کانون ایران نیست، در نیجریه است، در لبنان، در فلسطین، در عراق، در بحرین، در یمن، در عربستان، در جاهای اکثانوقات دنیا انقلابیون دارن کار جلو میبرن. در این فضا که انقلابیون دارن این کار جلو میبرن، جمهوری اسلامی برای اینها الهام بخش و الگوست. اینا وقتی نگاه میکنن به پهنه انسانهای انقلابی، عکس حضرت آقا رو میبینن، سربازان حضرت آقا رو میبینن، مثلا عکس قاسم سلیمانی رو میبینن، دیگه اون صحنه رو کف خیابونای فلوجه، یه شهر برادران اهل سنت ما که از دست تروریستای داعش آزاد شد، یه کودکی یه برگه دستش گرفته روش نوشته به عربی که تشکر میکنیم از جمهوری اسلامی ایران و تشکر میکنیم از حاج قاسم سلیمانی، این یعنی حرکت حضرت. آیا ما میتونیم کف خیابون‌های واشنگتن و نیویورک هم بریم و اونجا جووناشون بنویسن؟ این تصاویری که الان دارن سیاه‌پوستا رو تو آمریکا میکشن، دیدید باشه خشونتی پلیس آمریکایی سیاه‌پوستا رو داره میزنه؟ این انسان‌های مظلوم چشمشون به چشم امیدشون به انقلاب اسلامی، اون آدم مظلوم تو فیلیپین، توی چین، هر کجای دنیا. اگر عادت کردیم که شریک غم مظلومان باشیم، امام میفرمود، امام راحل میفرمود ما شریک غم همه مظلومان عالمی، کون آل ظالمه خصمن دل مظلوم اونه، اونو یاور و معاون مظلوم و خصم ظالم. اما دوست عزیز، به خصوص جوانان عزیز حاضر در جلسه، مظلومان داخل جامعه خودمون چی؟ فقر داخل جامعه خودمون چی؟ انقلابیون اول انقلاب یک گروهشون میرفتن با صدام میجنگیدن، یک گروهشون به اسم جهاد سازندگی صبح تا شب کف روستاها میرفتن محرومین و مستضعفین رو مشکلاتشون رو میرسیدن. این مردم مظلوم بسیاریشون با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن. ما باید حرکت انقلابی داخلی برای مواجهه با این فسادهای درون سیستم و رفع ظلم از سر بعضی از این مردم تو بعضی شهرستان‌ها و روستاها داشته باشه. هسته‌های انقلابی برای زمین سازی ظهور بخشش در فقر زداییه. مردم مستضعفی که هستن تو شهر، همین تو خود رفسنجان میتونید ببینید، تو روستای دور و بر میتونید ببینید، نمیگم استانهای دورتر، میدونه که شما دلت براش میتپه و وقتی بدونه قلب شما براش میتپه به همین مقدار کفایت میکنه. عزت نفس، کرامت نفسش در همینی که بدونه شما میدونید، در جایی که هر روز هی اعلام میشه تو فیشای حقوقی این انقدر خورد انقدر خورد، وضعیت روانی جامعه داره متلاشی میشه، مردم میگن بابا همه که دزدن، همه که خوردن و بردن. ولی اگر توی سیستم و حکومت با چهار نفر برخورد درست حسابی میشد، دل مردمی که ندارن خنک میشد. فرد نمی اومد دفاع کنه از فساد درون سیستمش، بگه تقصیر اون جناح بود و بگه تقصیر اون دولت بود، بگه تقصیر این دولت بود. بابا مگه مسئله سیاسیه؟ عزیزان به این جمله توجه داشته باشید. یکی از مفسرین کبیر قرآن میفرمود کارکرد اسلام یک کلمه است. کارکرد این عینک چیه؟ آدم بهتر ببینه. کارکرد این آب چیه؟ تشنگی رو رفع کنه. کارکرد این وایس رکوردر چیه؟ صدا رو ضبط کنه. کارکرد اسلام چیه؟ میفرماد یه مباحث تفصیلی خودش در تسلیم، کارکرد اسلام یک کلمه است. قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید میش ببرده. قسط از عدل بالاتره. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازیم. لذا میفرماد که انبیا آمدن مردم قیام کنن برای قسط. لیقوم الناس بالقسط. مردم قیام کنن همه برای قسط، همه، هیچ کس مستثنی نیست. اما خواص، میفرماد خواص قوام به قسط. جنبش اسلامی امروز، انقلاب اسلامی، جنبش قسط، مطالبه قسط، یعنی سهم هر کس هر چی هستش پرداخته بشه و هر کس هر چی بیشتر از سهمش برده، مهر زنانشون و کابین زنانشون هم شده باشه و کشید بیرون از خود باشه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رسیدیم انقلاب اسلامی به نتیجه رسید. و اگر کسی فراتر از آنچه که حقش بوده برده بود و خورده بود جامعه باش برخورد کنه. افلاطون 2500 سال پیش گفت حداقل حد اکثر درآمد باید 6 برابر باشه. اومد تو قانون بشری همه جای دنیا پذیرفتنش. ایران اومد گفت حد اکثر حد اقل حقوق باید 7 برابر باشه. یعنی کسی یه میلیون تومان حقوق میگیره بالاترین حقوق باید بشه 7 میلیون. آقای کیروش چقدر حقوق میگیره؟ جوان این طرفدار فوتبال ماهی 1 میلیارد تومان 4 میلیون دلار میگیره میشه دلاری 3000 تومان 3500 تومان نگیم دوزار 3000 تومان میشه 12 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان ماهی 1 میلیارد تومان 1 میلیارد تومان چند میلیون تومنه؟ 1000 میلیون 1000 برابر دیگه 1000. یعنی یک جوانی که لیسانس داشته باشه مطلع بر قانون کار الان بره سر کار مهندس باشه 1 میلیون تومان بهش حقوق میدن 167 تومنشم کم میکنن مالیات عوارض دیگه 780 تومن بهش میدن. 1000 برابر این جوان آقای کیروش حقوق میگیره که دوما توپ زدن یاد بده. این همه آدم توی تیمای آبی و قرمز و زرد و سبز و چه داریم این همه میخورن و بهشون داده میشه یه نفرشون بلد نیست به توپ زدن یاد بده. ما بعد از بیت المال مسلمین 1000 برابر بدیم به یه اجنبی بیاد توپ زدن به ما یاد بده. وقتی نمیتونی این موضوع بهش اعتراض کنی اون طرف هم اون مدیر میاد فیش آنچنانی میخوره اونم آنچنانی میخوره. جوان فوتبال دوست داری میدونم به ورزش علاقه داری میدونم ولی به این فوتبالیستای وطنی بگو هیچ کدوم نمیتونی توپ زدن یاد بدی. بعد 1000 برابر استاندارد حقوقی توی مملکت بدیم به یه اجنبی هر روز هم بیاد تو تلویزیون قر بزنه نصف سال هم که نیست بگونم شده کشور خودش. توی مملکت رئیس جمهور هم اندازه این آقای کیروش حقوق میگیرن. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست پرداخته بشه. و وقتی کسی زیادی میگیره یعنی این آقای فوتبالیسته که هر شب تو تلویزیون هم این همه دارن میخورن یکیش بلد نیست مثل اینکه توپ زدن یاد بده ما باید بریم از بیماره بیاریم. این هم انرژی اتمیه این هم هوا مبارزه کردنه. از اونجایی که میگی این فوتبال یاد داده باید بهش بدی به اون هنر میشن باید بدی به این سیاست مداران باید بدی به اونم تو بانک هیچ چی دیگه حکومت علنی باطل دشمن میشن همه باهات مشکلی نداریم سر این قضیه. جوان ها همه فوتبال دوست دارن شاید جوان ها دوست داشته باشن همه با هم برن از بالا درده خودشون بندازن پایین. من معلم جامعه وظیفه دارم دنبال نفسانیات جامعه برم. از این رو وقتی میگیم فیشای حقوقی باید اصلاح بشه توی ورزش و هنر هم باید این مسئله اصلاح بشه. استاندارد ها باید درست بشه توی جامعه دید. از این رو جوانان عزیز جنبش قسط شروع شده. افتخار در شما و نسل شما که میتونید قصه برای خودتون داشته باشید و قصه تعریف کنید. اگه در زندگی قصه نداشتید هیچی نیست. اما اگه قصه داشتید و قصه تو دیگران تعریف کردن کسی هستی. حسین علیه السلام قصه داره. زینب سلام الله علیها قصه حسین علیه السلام رو روایت میکنه. یزید لعنت الله علی روبروی حسین علیه السلام ایستاد قصه امام حسین رو کامل کرد و ما گروه چهارمیم که قصه امام حسین رو میشنویم. از این 4 نفر جز کدومیم؟ آیا خودمون قصه داریم مثل ابو عبدالله؟ این همین جوانهای رشیدی که میرن توی سوریه و جد میشن یا مثل حضرت زینب سلام الله علیها راوی قصه ای؟ یا مثل یزید العیاذ بالله قصه معصومین رو کامل میکنی یا اینکه شنونده قصه ای؟ هنر در اینه که گروه اول بشه. هنر در اینه که گروه اول بشه. میتونی باور کنی که میتونی. از این شهر رفسنجان چند تا مدیر کلان تربیت شده. به خودت نگاه کن تو هم میتونی همون وزیر رو بکر باشه. تو کوچه های این شهر وقتی یک کودک که 5-6 ساله رو میبینی داره میدوه فکر کن این میتونه یک انسان بزرگ برای نهضت اثر باشه. به خودت که نگاه میکنی ببین از محیط تو و شهر تو بوده که آدم های بزرگی آمدن توی نهضت و توی انقلاب. شخصت های بزرگ فرهنگی انسان های شاخص هنوز هم هستن مؤثرن. سوایت اون شهدای عظیمی که اینجا داشته بود. چرا قدم پایین‌تر شما نزدیک کرمان به دهن قاسم سلیمانی شکل گرفت؟ پس از شما هم میتونه اون انسان های بزرگ حدید بیاد و زمین نهزت رو شکل گرفت. اینی که خودتو باور داشته باشه. اگه خودتو باور داشتی از درون شما مدیر برای حکومت دینی تعیین میشه. انقلاب کادر میخواد. جمله‌ای که به دانشگاه امام حسین فرمود چی بود؟ فرمود کادر سازی برای انقلاب. انقلاب کادر نیاز داره. بسم الله. انقلاب انسان تراز میخواد. بسم الله. قبلن شهر شما تحویل داده انسان های بزرگ که براز این شهرهای عظیمی که هستن کسایی که در مده حیات مادی هستن دارید انسان های بزرگ میتونید این کار رو بکنید. و از این روز که ما باید دنبال مسئله جدی و کلیدی تربیت کادر تراز انقلاب باشیم برای بسط حرکت مقدمیت انشان. احتمالا سوال ها امامایی دارید که توی پرسش پاسخ جواب میدم. همینجا این نکته رو اینجوری ختم میکنم که با دعای عاجزانه به درگاه که خدایا جوانان ما رو پسرانشون رو اسوه غیرت و دخترانمون رو اسوه عفت و جمع پسران و دخترانمون رو انسانهای تراز مهدوی تربیت بفرما. خدایا این انقلاب رو به صاحب حقیقی خودش، به انقلاب صاحب حقیقی خودش حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف منتصد بخواد. خدایا به گونه ای باشه که در آخرت از ما راضی باشه حضرت. خدایا اینجوری بشه که این ظلم و ستم از سر مسلمین در یمن، در عربستان، در سوریه، در بحرین و در افغانستان و در جاهای دیگه برداشته بشه. خدایا مدیران ما رو تصحیح و سالم و صالحشون بفرم. خدایا از عمر من کمترین کم کن به عمر حضرت آقا بی افزاد و این نهزت رو جلوتر به نبی الله علیه و سلم.